محترم دعوت میکنم. برنامه بدون خط خوردگی رو توجه بفرمایید که یک مجله تحلیلی خبری است به مدت 59 دقیقه.
الو بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواست این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از طریق این نرم افزار بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به سخنان رهبر انقلاب در سال روز قیام تاریخی 19 دی. در بخش مناظره برنامه نگاهی خواهیم داشت به شیوه نامه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده. بازگشت به غنی‌سازی 20%. راهکارهای حل معضل آلودگی هوا. و پشیمانی ترامپ از واگذاری قدرت به بایدن. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در اولین بخش گفتگوی برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در کشورمون با توجه به نامه اخیری که سازمان انرژی اتمی کشورمون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته و از در واقع برنامه ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی خودش خبر داده، بازگشت به غنی‌سازی 20% و توانایی غنای 90% رو در این نامه بهش اشاره شد. این موضوع رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم. آقای دکتر سید هادی سید افقعی از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
منم خدمت شما جناب اسری عزیز، شنوندگاتون از ادب و سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، نامه سازمان انرژی اتمی کشور اون به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متعاقب به حال مصوبه مجلس در خصوص اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم ها یا لغو تحریم ها اتخاذ شده و به حال شاید به تعبیری هم ما داریم تعهدات برجامی خودمون رو در قالب همین مصوبه مجلس یا نامه‌ای که به حال سازمان انرژی اتمی کشور اون نوشته داریم تقلیل میدیم. از نگاه شما این اقدامی که داره جمهوری اسلامی ایران میکنه چقدر مبتنی بر آن چیزیست که در برجام بهش اشاره شده، یعنی اساسا ایران میتونه در قبال انجام نشدن تعهدات طرفهای مقابل خودش تعهدات برجامی خودش رو کاهش بده که تعبیر اون میشه به هر حال موضوع افزایش ظرفیت‌های غنی‌سازی در تأسیسات هسته‌ای کشور باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون در متن برجام یه پیشبینی‌های شده بود، گرچه پیشبینی‌های خیلی سفت و محکمی نبود، ولیکن به هر حال ما در بند 26 و در بند 36 چون این مطالب مطرح هست که اگر هر کدام از کشورهای عضو مجموعه 5 به علاوه 1 در مقابل ایران استنکاف کردن و تعلیق در آوردن یا فرار کردن از تعهداتشون، ایران متقابلا میتونه مقابله به مثل بکنه و متناسب با نوع فرار، نوع استنکاف و نوع کازشکنی و سلب مسئولیت برخورد بکنه. حجم رو کارشناسان ما و گروه مذاکره کننده و کارشناس فنی ما تشخیص میدن. خب این در واقع تا مدت ها این عمل نمیشد، یعنی ما استمهال میخواستن کشورهای اروپایی، مخصوصا بعد از خروج آمریکا، پاره کردن برجام و تشدید تحریم های حد اکثری و حتی استفاده از گزینه های نظامی، تهدید جنگ روانی و بحث به هاشراندن ایران. خب با اروپایی ها خب الان حدود 2 سال خورده است که ما مذاکره کردیم و اونها فقط وعده های به قول معروف سر خرمن به ما میدادن و چیزی جز اظهارات روی کاغذ ندادن. خوشبختانه در مدت اخیر ایران از لاک دفاعی و لاک اتمام حجت و مذاکره و مسائل دیگر خارج شد، الان وارد فاز هجومی شد و بر اساس اختیاراتی که در واقع در همون برجام بهش اعطا شده و خود این کشورام اقرار کردن که میتونه ایران در صورت استنکاف و در صورت فرار کردن هر کدوم از اعضای 5+1 مقابله به مثل بکنن. خب ایران هم به مرور زمان شروع به تعلیق در آوردن عمل به برخی از بندها کرد. اونها با کمال پررویی و وقاحت ایران رو متهم کردن که ایران داره از برجام خارج میشه، در حالی که اونها اصلا وارد برجام عملا نشدن که حالا بخون خارج شدن. از اول اینا اصلا خارج از برجام مونده.
بله.
یه برجام روی کاغذ بود. فلزا بعد از شکل‌گیری مجلس 11 حقیقتا یک اقدام انقلابی انجام داد و در واقع این در واقع مصوبه پارلمان موظف میکنه دولت آقای دکتر روحانی رو که در خلال 3 ماه بعد از اتمام حجت با اروپایی ها دیگه وارد عمل بشه. از لحن اروپایی ها کاشف به عمل میاد که نه، واقعا اینها همچنان قصد ندارن، بلکه خیلی پرروتر اومدن و طلبکارانه برخورد کردن شروع کردن که بله، ما اگر بخوایم به برجام برگردیم، برفرض این که آقای بایدن هم اعلام علاقه مندی میکنه، دیگه ما با شرایط قبل بر نمیگردیم. مسئله موشکی رو ما باید با شما در میون بذاریم، مسئله نفوذ ایران رو مطرح میکنیم، مسئله حمایت ایران از روس مطرح میکنیم، مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنیم، دیدیم هم در واقع فرار کردن و به مسئولش عمل نکردن، هم طلبکارانه. اینه که بهترین شیوه دفاع هجومه جناب آقای
عسکری.
فلذا بحث غنی‌سازی به عنوان زنگ خطر اوله، بحث تزریق گاز برای نسل جدید سانتریفوژها در تأسیسات اتمی فوردو که اونها خب خیلی روش حساس هستن، حتی من شنیدم از یکی از مسئولین در واقع هیئت رئیس مجلس به نظرم که ما داریم بررسی کنیم اخراج بازرسان آژانس رو، چون اینا خیلیشون جاسوس هستن و خیلیشون گزارش‌های غلط میدن، خیلیشون اطلاعات به دست اومده رو به سازمان سیا و موساد میدن که خب نتیجه تلخ شما دیدیم. بنابراین اینا جزء اعمال محدودیت هایی است که تا اینا برگردن، اگر هم برنگردن ما از اول برجام مرده‌ای داشتیم، برجام در حال در واقع مرگ مغزی بود. اگه میخوان احیاش کنن خیلی سریع خیلی قاطع، حضرت آقا فرمودن که ما هم عجله نداریم و همین که اول دیگه ما در واقع باید از اونها لمس کنیم عملا که این تحریم ها رو بردارن، بعد ما بتونیم اعتماد کنیم. اما که حالا به جای آقای ترامپ مثلا بایدن بیاد حالا بخواد به ما تعهد بده، چه فرقی میکنه وقتی عملا روی زمین هیچ تعهدی اجرا نشه؟ قطعا ما حق داریم از تمام ظرفیت ها، ظرفیت حقوقی، ظرفیت های قانونی و ظرفیت های فناوری استفاده، حتی ظرفیت های سیاسی که در شورای امنیت بتونیم از عملکرد اون دفاع بکنیم که ما رو علیکی متهم نکنن که بله ایران از برجام خارج شده.
بله.
شما خارج شدید و هرگز هم بهش عمل نکردید.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر افقهی بزرگوار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون
باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به موضوع ظرفیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در کشور. آقای دکتر سیدهادی سید افقهی در این بخش گفتگوی با ما همراه بودن. رئیس جمهور گفت دولت همواره در پی تقویت و حمایت از بازار سرمایه بوده است. در 195 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز به ریاست های روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، رئیس سازمان برنامه‌بودجه گزارشی از بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت. های روحانی پس از ارائه این گزارش تصریح کرد لایحه بودجه مؤثر مطالعات و بررسی تفصیلی و همه‌جانبه کارشناسان خبره دولت در خصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه بر اساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است. رئیس جمهور در ادامه گفت دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده، اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه مطمئناً غیر قابل قبول است. آقای روحانی گفت زمان بررسی بودجه زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار می‌روند دچار سردرگمی شوند. رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعملی دادستان کل کشور را موظف کرد اموال و دارایی‌های نامشروع شناسایی و پس گرفته شود. بهمن 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای شدن اصل 49 قانون اساسی طرح اعاده اموال نامشروع را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولانی را که به واسطه سوء استفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها را کسب کرده، شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند. رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد راهبرد اصلی کشور در مواجهه با دشمن بی اثر کردن تحریم هاست. محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس گفت راهبرد اصلی کشور در مواجهه با دشمن بی اثر کردن تحریم هاست که مقدمه رفع تحریم ها نیز محسوب می شود و برای رفع تحریم ها نیز باید تولید قدرتمند صورت گیرد. تولید قدرت از جنس آنچه دانشمندان هسته‌ای به خصوص دانشمند عزیز و سرفراز شهید محسن فخری زاده انجام دادند. خب عزیزان شنونده، همچنان با بخش خبری برنامه امشب بدون خط‌خوردگی باهاتون همراه هستیم. سخنگوی ستاد ملی کرونا گفته در شهرهای زردآبی منع تردد بین شهری نداریم، اما منع تردد 2 ساعت 21 شب تا 4 صبح برقرار است. با این رنگ‌بندی جدید 7 شهر قرمز، 30 شهر نارنجی، 219 شهر زرد و 192 شهر آبی در کشور. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، 19 و 17 دقیقه را خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در بخش مناظری برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به شیوه نامه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده. خب در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس مدل افزایش حقوق پلکانی کارکنان دولت رو تصویب کرد، اما کمیسیون برنامه‌موجه بر افزایش 25% حقوق کارمندان مطابق نظر دولت تو لایحه تاکید کرده. این موضوع رو می‌خوام بیشتر بررسی بکنیم. آقای دکتر جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه‌موجه مجلس و آقای مهندس مهرداد باوجه لاهوتی مشاور سازمان برنامه‌موجه کشور در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر قادری سلام بر شما، شب بخیر. آقای دکتر قادری.
بله بله خدمتتون هستم.
خوبید شما؟ شب شما بخیر باشه.
متشکرم. شب شما بخیر، زنده باشید.
بزرگواری.
خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند و همچنین جناب آقای لاهوتی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای لاهوتی خدمت اصلی هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب اسکنی بنده در خدمت جناب عالی استاد سرور بنده جناب آقای قادری و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر قادری گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. الان آن چیزی که در مجلس مطرح هست ظاهرا دو مدل هست برای افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده که عرض کردم. یه مدل پلکانی که کمیسیون اجتماعی مد نظرش هست، کمیسیون برنامه‌بودجه هم به حال افزایش 25% حقوق کارمندان رو به طور یکسان مد نظر داره. بفرمایید که الان در کمیسیون تلفیق شرایط چگونه هست، آیا و کدوم دیدگاه بیشتر طرفدار داره در مجلس؟ آقای دکتر
خب استعداد دارید که اون چیزی که در کمیسیون برنامه بود مصوب شد، بحث این بود که ما با توجه به تورم بالای 30% نزدیک 40% که در سال گذشته داشتیم و دو تورمی که در امسال داریم، خب طبعا این افزایشی که دولت در لایحه آورده 25% افزایش قابل توجهی نیست. ما اگر بخوایم این افزایش رو هم از گروه‌های از جامعه خصوصا کشورهای تأثیر کرده و متخصص جامعه دریغ بکنیم، خب مشکلات جدی پیش میاد. الان توی شرایط فعلی اگر همین دریافتی‌هایی که به گروه‌های با درآمد بالا داره پرداخت میشه رو اگر به دلار تبدیل بکنیم، میبینیم که مثلا اون کسی که حتی 15 میلیون مثلا دریافتش هست 15 میلیون میشه حدود 500 دلار در ما، در حالی که تو کشورهای همسایه تو کشورهای مشابه ما یک کارگر ساده در ما حدود حداقل 2500 تا 3000 دلار در دلار در ما دریافتی شه. بنابراین اگر ما بیایم با همه مسائل و مشکلاتی که وجود داره پرداختی ها رو رقصهای و درآمدهای بالا کم بکنه، این زمینه برای خروج نیروهای دستگرد و تخصصی از کشور فرام میکنه، پزشکان، اساتید دانشگاه، متخصصینی که در بخشهای مثل نفت و نیرو کار میکنن و بعضی از دستگاه دیگری که وجود دارن، خب این مشکلاتی رو ایجاد میکنه. درسته از اون ور قضیه هم نباید تفاوت زیادی بین حداقل و حد اکثر دستمزد باشه. خب در طول سال گذشته ما توی پاداش پایان خدمت به نوعی یک سقف پاداش پایان خدمت رو من فکر کنم 7 یا 5 برابر دقیقه موضوع زمین ندارم این رو اومدیم محدود کردیم که پاداش پایان خدمت محدود به این سقف بشه و توی مالیات ها معمولا با افزایش دریافتی های گروه های با درآمد بالاتر نرخ مالیاتیشون هم اضافه میشه. بنابراین اگر ما دوباره بیایم توی حقوق پرداختی هم تفاوت رو ببینیم، خب مشکلات جدی ایجاد میشه و بعضی از کشورهای تأثیر کرده خصوصی ما از کشور خارج میشن و کشور از حضور این افراد بی بهره میشه. شاید در حال جایگزین کردن نیروی ساده توی بخشی از دستگاه‌های اجرایی و اداری برای ما راحت باشه، ولی نیروی تأثیر کرده که سالها براش هزینه کردیم و به راحتی از دست دادیم جذب کشور همسایه کشور پیشرفته بشه، این به نوعی اتلاف منابع و حد از دادن منابع است. درسته اگر امکانی وجود داشت که ما میتونستیم برای کشورهای کم درآمد اضافه بکنیم، ولی اون افزایش مربوط به گروه های با درآمد بالا رو در همین حد 15% نگه داریم، شاید به هر حال توجیه داشت. ولی حالا که ما مدیریت منابع مواجه هستیم، من فکر کنم که این گزینه که در کمیسیون برنامه بودجه مصوب شد شاید توجیه بیشتر داشته باشه.
بله آقای لاهوتی، نظر شما چه هست با توجه به اینکه خب در لایحه بودجهمون افزایش 25% اومده؟ آقای دکتر قادری هم به حال توضیحاتشون رو فرمودن، صحبت شما رو هم بشنویم.
خب ببینید آقای قادری کامل توضیح فرمودن. ببینید یک سال جناب عسکری ما اومدیم همین موضوع رو، این تفاوت ها رو اجرا کردیم. نمیدونم آقای قادری یادشون هست، یه سخی رو محدود کردیم، بعد پلکانی کردیم و اون سال مواجه شدیم با اعتراضات بسیار شدید اخشار مختلف، آزاد، دانشگاهی ها، مسائل دیگری که وجود داشت. من به نظر من اون چیزی که قانون هست، قانون میگیم که متناسب با تورم.
بله.
حالا ممکنه مثلا حتی متناسب با تورم اگه بخواییم محاسبه بکنیم، شاید 25% متورم فعلی رو اگه بخواییم لحاظ بکنیم، شاید 25% از بالایی نباشه. اما خب دولت ارادش بر این هست که سال آینده محدود بکنه تورم به یه عدد 25%. پس 25% یه عدد منطقی هست. اما تو سقف مالیات ها هم جو که بازم جناب قادری فرمودن، خب استدلال داره که ما تا سقف 4 میلیون تومان حقوق رو معاف کردیم، بقیه رو پلکانی کردیم. یعنی گفتیم اگر مثلا یه کسی که از مازاد بر 4 میلیون تومان تا 1.5 برابر اگر بخواد دریافت کنه، ما در حسابش مالیات دریافت. از 1.5 تا 2.5 برابر اگه بخواد دریافت بکنه 15%. یعنی اون تفاوت ها رو ببینید اینجا دیدیم.
آقای لاتیوس خواهم کنم کلامتون قطع. الان عزیز شنونده پیام دادن خانم یا آقای رحیمی، گفتن که ما راجع به موقعی که راجع به حقوق کارمندان و کارگران میرسیم، به هر حال دست دولت برای و یا کارفرماها برای اخذ مالیات خیلی باز و مبسوط الیت هستن. درست هم میگه، یعنی همین الان نکته‌ای که از ایتالیا اشاره میکنید، من دوستانی رو میشناسم تو مشاغل آزاد دارن کسب و کار میکنن، فعالیت میکنن، تقریبا مای سالی 3 تا 4 میلیارد تومان درآمد دارن، میرن به حال با شیوه هایی که شیوه های غیر قانونی هست و به حال با یه سری توانی ها نهایتاً یعنی کل مالیات که در سال پرداخت میکنن به 20 میلیون تومان هم نمیرسه. ولی الان شما مثلا می کسی که با این وضعیت حالا حقوقش هم افزایش پیدا میکنه، بخشی از اون افزایش حقوقش هم باید در قالب مالیات به دولت پس بده، یعنی 10% مالیات باید مثلا بعد از سقف 4 میلیون تومان باید پس بده. یعنی اینها اونجایی است که واقعا مردم نگران میشن اگر این افزایش حقوق مجددا با یه شیوه دیگری به جیب دولت برمیگرده و این واقعا تکافوی شرایط اقتصادی فعلی کشور رو نمیده. آیه لاوتی
اجازه میفرمایید من عرض کنم؟
بفرمایید.
ببینید، داشتم عرض میکردن تا سقف 4 میلیون تومان معاف هستن.
بل.
در مشاغل آزاد تا سقف 3 میلیون تومان دولت فهمی قانون بودجه امسال تا 3 میلیون تومان معاف کرده، برای کارمندان دولت تا 4 میلیون تومان دولت معاف کرده. راست برای این سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولت 10 میلیون تومان بیشتر از ارزم بزرگ خدمت شما 1 میلیون تومان بیشتر از مشاغل آزاد هست. مشاغل آزاد هست و 3 میلیون تومان معافن و ارزم بزرگ. حالا اون شیوه های وصول جنوالی بحثی دارید ممکنه در اصلا درست باشه، من الان موقعش نیست که با شما وارد بحث بشم، اما مازاد بر اون داشتم خدمتتون عرض میکردم.
بله،
مازاد بر اون تا 1.5 برابر عرض کردم 10%، از 1.5 تا 2.5 برابر اگه بخواد دریافت بکنه 15%، مازاد بر 2.5 برابر 4 برابر 20، مازاد بر 4 برابر هم 25%. نکته دیگری هم که برادر ماجرای قادری فرمودن کردن سنوات بازنشستگی هست. خب استدلال زدید قبلا سنوات بازنشستگی باز بود، یعنی هر کسی معادل آخرین حقوقی که دریافت میکرد تا 30 ماه حقوق دریافت میکرد. یعنی اگه یک کسی که مثلا داشتیم در شرکت نه جاهای دیگه، اونایی که حقوقای بسیار بالایی دریافت میگرفتن تا 600-700 میلیون تومان، خب اینها بالای چند میلیارد تومان هم داشتیم که حق سنوات پاداش پایان سنوات دریافت میکردن. خب اینجا محدود شده به 7 برابر حقوق دریافتشون، یعنی از 7 برابر نباید بیشتر باشه. بحث ما اینجا من جمع بکنم برای از بنده رو، بس اون تفاوتی که چون موضوع بحث ما بحث پلکانی کردن او بود، یعنی منظور شما این بود که اونایی که حقوق پایین تر دارن دریافت میکنن خب حقوق درصد بالایی برخوردار میشن، اونایی که حقوق بالاتر دارن دریافت میکنن درصد پایین تری رو برخوردار بشن.
درسته.
من بس جمع‌بندی بکنم عرایز من، ما یک سال این تجربه کردیم، تجربه خوبی نبود، اما این تفاوت رو از این بابت من عرض کردم، جهت استدلال شما عرض کردم، این بوده که این تفاوت رو تو لایحه بودجه در بحث مالیات این تفاوت دیده، مثل اونایی که حقوق پایین تر دریافت میکنن اصلا مالیات پرداخت نمی کنن، اگر یه خورده بالاتر پرداخت بکنن تا 10%. به همین نسبت پلکانی خدمتون عرض کردم که خب این تفاوته. اما یه نکته دیگه هم من خدمت شما عرض بکنم، بحث حداقل حقوق هست. ما
بله.
حداقل حقوق 800,000 تومان هست که امسال هم دولت لایحه خودش حالا تو مجلس انشالله که تصمیم میگیرم، من هنوز در جریان نیستم.
بله.
اما پیشبینی دولت در لایحه خودش حداقل از 2,800,000 به 3,500,000 تومان هست.
بله، متشکر. آقای دکتر قادری،
بله
در پایان فرمایشات بخش اول حضرت عالی صراحتاً فرمودید که نظرتون هستش که همون افزایش 25% به طور یکسان برای همه کارکنان لحاظ بشه.